بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث ادله را تمام کردیم، ادله امر معروف و نهی از منکر از عقل، یک از قواعد عامه فقهی، دو و از آیات قرآن سه. در این سه محور ادله ذکر شد. ضمن آیات ما 7-8-10 نکته رو عرض کردیم، نکات دیگه هم نوشته بودیم ولی فکر کردیم بعضیش دیگه حالت تکرار پیدا میکنه، چون ضمن روایات هم میاد اونجا باید بگیم شما ما هفته گفتید، بعدم دیدیم که یکی دو چند تاش که اونجا نمی اومد یا لازم بود گفتیم، اما بعضی نکاتش رو دیگه باقی گذاشتیم. عرض شد که چهارمین دلیل هم که نمیخوایم بحث بکنیم روایاته. شما همین کتاب امر معروف و نهی از منکر وسائل شیعه رو که ببینید، همون باب اول و دوم و اینها رو که ببینید، انبوهی از روایات آمده. حضرت امام هم در تحریر الوسیله ابتدا یه تعداد روایات هم رو نقل کردن. بنابراین اصل وجوب امر معروف و نهی از منکر در روایات هم نیازی به این نداره که ما الان روایات رو بخونیم، به دو دلیل. یکی اینکه روایات اونقدر زیاده که دیگه نیازی به این نیست که حالا جدا جدا بررسی بشه، و به دلیل دوم هم اینه که همه این روایاتی که الان اگر می‌خواستیم بخونیم همه اینا رو به مناسبت شرایط و ضوابط و چیونا همه بعد می‌خونیم، تقریبا همشو بعد می‌خونیم. بلزا این که الان جدا بخوایم در بحث ورود بکنیم خود نیازی نیست، ضمن این که ما روایات رو به لحاظ آثار ترک امر معروف و نهی از منکر و فلسفه‌ش و اینها اوائل اینجوری که به ذهنم میاد یک دسته‌بندی کردیم و اشاره به اونم کردیم، ولی زب به خاطر این دو سه جهت دیگه الان ما روایات رو نمیبینیم در اینجا. اما البته در روایات هم دو سه تا نکته رو با توجه داشته باشیم. یکی این که همانطور که قواعد عقلی یک، قواعد عامه فقهی دو، و آیات سه مفید دو قاعده در باب امر معروف و نهی از منکر بودند، یک قاعده الزامی در امر معروف و نهی از منکر در واجبات و محرمات، یک قاعده هم استحبابی و ترجیحی در غیر اونها، این در روایات هم ملحوظ و مشهوده. بنابراین این وقتی روایات هم رو کسی مراجعه بکنه این دو قاعده الزامی و ترجیحی را احساس میکنه و به خوبی قابل استفاده است. در آینده هم روایاتش رو خواهید دید. و یک مقدار منتها این بحث در آیات و روایات گاهی صراحت بیشتری هم داره، همونطور که متوقع از روایات هم معمولا در مقایسه با قرآن یا حکم عقل اینه که وضوح و صراحت بیشتری هم داره. این یک نکته است در روایات. یک نکته هم اینه که در روایات ما طبعاً شاهد ورود در بحث شرایط و مراتب هستیم که در حکم عقل و قواعد عامه و آیات به صراحت اینا دیگه مطرح نبود، بلکه ما با تأملات عقلی و قرائن لبیه اینا را به اون ادله عامه و عقلیه نسبت میدادیم، اما اینا دیگه تفصیلا در خود روایات تا حد زیادی دیگه مطرح شده. این هم یه نکته است که در روایات وجود داره و بیش از این دیگه فکر میکنم حالا در بحث روایات اهمیتی نداره که ما اینجا بخوایم تفصیل بدیم، بعد وارد میشیم. به این ترتیب ما 4 گروه ادله رو بررسی کردیم: ادله عقلیه، قواعد عامه فقهی، آیات و روایات. عرض شود که علاوه بر اینها طبعا اون بحث سیره هم مطرح هست که اینم حالا بحث زیادی نداره، ولی اجمالا اصل این که در سیره این مسئله وجود داره تردید نیست. سیره هم دو تقریر داره، یا بلکه میشود گفت سه تقریر داره که باید اینا رو جدا جدا بحث بکنه. منتها من سریع میگذرم دیگه، شالا وقتی که اینا بخواد تقریر بشه و نوشته بشه خود اینا رو همونجا بیشتر بازش میکنیم. سیره هم سه تقریر داره، یه سیره امام و معصومین که ائمه طاهرین قیام به امر معروف و نهی از منکر می‌کردند، در عمل و سیره عملی اونها امر معروف و نهی از منکر مشهوده. این یکیه. یکی هم سیره متشرعه داریم که متشرعه عرض شود که این سبک امر معروف و نهی از منکر در حیات و زندگیشون وجود داشته، و یکی هم ممکنه بگیم یه سیره عقلایی اینجا وجود داره که این البته یه دشواری بیشتری داره. این سه تا تقریر هم در اینجا هست در باب سیره. پنجمین دلیل که اون سیره معصومین اصل فعل لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العامه، اما در اینجا قرائنی وجود داره که رجحان را میرساند. این مسلمه که اینکه امام در خیلی از جاها هر سخن میگه معنی میکنه چی میکنه، گاهی حالت ارشاد سیره در ارشاد هم ما داریم که اونجا هم جدا بحث کردیم یا نکردیم یادم نیست، در اون قاعده دیگر تربیتی در امر معروف نهی از منکر هم هست. سیره گرچه ابتداءً بیش از جواز را به معنای عام و اباحه را نمی رساند، اما در اینجا قرائن بر رجحان داره، بلکه گاهی قرائن بر وجوب هم ممکنه پیدا بشه. فی الجمله قرائن بر وجوب هم می شود در جاهایی پیدا کرد، و یک در همه مراتب امر معروف و نهی از منکر هم سیره وجود داره، از جمله خود قصه عاشورا اگر اون رو در مراتب امر معروف و نهی از منکر قرار بدیم. بنابراین این سیره هم اینجا وجود داره، اما علل اصول رجحان را افاده میکنه. مواردی ممکنه حالا با یه قرائنی بتوانیم بگیم حد وجوب هم میرسه، اما طبعا این سیره لبیه و خیلی درش اطلاقی وجود نداره که بشود بهش تمسک کرد، ولی زاد در حد یک دلیلی که رجحان را میرساند به طور فعل جمله به سیره معصوم در اینجا میشود تمسک کرد، چه برای قاعده ارشاد، چه برای قاعده اون تربیت، و چه برای قاعده امر معروف و نهی از منکر. این دو سه نکته راجع به اون تقریر اول سیره. تقریر دوم سیره، سیره متشرعه است. در سیره متشرعه باید احراز بکنیم که این عمل متشرعه ناشی از حکم شرعه. اینم طبعا این اطمینان اینجا وجود داره، منتها با توجه به این که ادله ما در اینجا ادله لفظیه داریم، خیلی ارزش زیاد این سیره متشرعه نداره. و تقریر سوم هم سیره عقلاییه. سیره عقلاییه باید اینجوری فرض بگیریم که اگر ما هیچ دلیل نقلی و حتی عقل مستقل به اونجوری نداشتیم، ببینیم که آیا عقلا قرارشون بر اینه که روش عقلاییشون اینه که ورود بکنن در صیانت از همون ارزش‌هایی که در جامعه وجود داره یا نه. اگر اینجور سیره بگیم در بین عقلا هست که فعل جمله هست، اما بل جمله معلومه که نیست. فعل جمله اینطوره که عقلا در حداقل در یه موارد خطیر و حساس و یه امور اجتماعی که زندگی دیگران اثر میذاره، در اینجا فعل جمله سیره عقلاییه بر عرض شود که دخالت فعل جمله در حد این که بگه ممانعت بکنه در اون حد متعارف وجود داره، و این سیرم اگر هیچ دلیلی هم نبود دلیل بر منعش وجود نداره. ولذا سیرم مثل حکم عقله، یعنی یه نوع سبک زندگی حکیمانه و عاقلانه، ولو در فضای شرع نباشه یه حدی از مواظبت و صیانت از این ارزش‌های اجتماعی هست، ولی بیشتر تو حوزه همین چیزهای اجتماعی است و از این قبیل چیزها. اون تا این سیره هم البته همون با ارتکازی هم که بهش زمینه بشه یک رجحانی را میرسونه. این که بشه از وجوب استفاده کرد یک دشواری داره. این هم سه تقریر سیره است که حالا اگر میخواستیم وارد بشیم تک تک اینا حرف و حدیث زیادی داشت، ولی نکاتش تقریبا روشنه، لازم نیست خیلی طول بدیم. نه نه هیچ نقلی هم نبود، یعنی سیره همراهی با ارتکازاته. حالا راجع به سیره خیلی حرف وجود داره، مع الاسف تو اصول ما کم کار شده. سیره با ارتکاز یعنی اوغلا که انجام میدهند میدانیم که به وجه ترجیح انجام میدن، حتی ممکنه وجه الزام گاهی باشه، با این شکل انجام میدن و لذا میشود ازش ترجیح و حتی الزام استفاده کرد. اونجا هم عرض کردیم گاهی قرائن همراه میشه، مثلا در سیره معصوم وقتی که نماز خوندن معلومه اون کار مباح که نیست، راجحه. بله همینطور عرض کردم یه قرائن ذمیمه داره که سیره پایه و بنیادش، و کلمه بیسم نگیم که غیر فارسیه، پایش همون جواز معنی عامه، مثلا نتیجه جواز عام قدر متیقنش اباحه خاصه، ولی با یک ارتکازات و قرائن و شواهد میتواند رجحانی یا حتی وجوبی بشه. این هفشتم قرینه داره. اون جلسه هم دو سه جلسه قبل عرض کردم تو مقدمه اون تربیت فرزند، من یک چند تاشو اونجا نوشتم، جای دیگه مفصل‌تر تو این بحثا گفتیم. ادب رد میخواد. بله بله، ما مفروضمون اینه که ردی هم نیست. بله ارتکاز برای وجه اینکه این کار کار فقط جایزه بنه خاصه، یا اینکه نه با حیث رجحانی این کار انجام میده، این اثر داره در سیره. اینم سیره. اجماع و اینها هم که هست دیگه، ولی حالا اجماع دیگه باید ببینیم مدرکیشو قبول داریم و نداریم، اون علل مبناست. بنابراین ما شش گروه از ادله ذکر کردیم، نه شش دلیل. گروه اول ادله عقلیه، گروه دوم قواعد فقهیه، گروه سوم آیات، گروه چهارم روایات، گروه پنجم سیره، چون سیره هم گروه گفتیم چند تا تقریر داره، و آخرین دلیل اجماعه، که حالا اون اجماع میتونه چند تقریر داشته باشه، ولی چون بحثای مبنایی سو این برابرم گفته شده دیگه وارد نمیشیم. شش گروه دلیل اینجا بود که اگر بخواستیم ریزش بکنیم قاعدتا به 100 تا مثلا شاید برسه، بین 50 تا 100 تا میشه اگر بخواد شماره تک تکی بخوره. بنابراین پای این قاعده اینقدر استوار و محکمه. خب اما قبل از اینکه همه این بحثای ما، اگر امر معروف رو بخواید کتابش رو منظم بکنید، ما یک مقدمه ذکر کردیم، بعد الفصل الاول فی الادله، تا حالا در فصل اولیم، ادله هم شش گروه، این نظم بحث، و از مجموع این هم ما یه قاعده عامه ترجیحی به دست آوردیم، یه قاعده اینم دقیق‌تر اون نکته‌ای که قبلا گفتیم اینه دیگه، گفته بودیم ولی بازم میگیم، یه قاعده عامه ترجیحی معنای عام داریم و ذیلش دو تا قاعده است، یکی الزامی در واجبات و محرمات، یکی استحبابی در مستحبات و مکروهات. این قواعدی است که اینجا استفاده میشه، همونطور که در باب ارشاد و در باب اون تزکیه و تربیت هم اونجا هم همین مدل رو داشتیم. این حاصل این بحث فصل اول ماست. اما در پایان این فصل یک سوالی میشود مطرح بکنیم قبل از اینکه بریم فصل دوم. و اون سوال اینه که آیا این همه ادله و اخباران ها معارضی هم داره یا نداره؟ در اینجا فحص تامی الان من نکردم، ولی دم دستی می شود یک چیزهایی را ابتداءً به عنوان معارض دلیل ادله امر معروف و نهی از منکر به شمار آورد، از آیات و احیاناً بعضی روایات، که اینم من سریع طرحش می کنم، تفصیلش دیگه نیاز به کار بیشتری داره.
قبل از دستی معارضات ما الان تصمیم شده شش دلیل یا اوندهش تا به همون فرمان رو برای عقل که امر به معروف رو اثبات کردیم، ما داریم تمام رو تحت عنوان کلی تحت تربیتی بستیم. آیا همه این ادله به ما و تربیت اثبات کردن این امر به معروف رو تربیت اجتماعی؟
حالا اینه این سوالتون رو بعد صحبت میکنیم، سوال درستیه، گرچه در بحث‌های قبلی به این اشاره کردیم، اما در این حال اگر یا امروز یا حالا فردا اینا بهش میپردازیم. ببینید، حالا سوالی که در پایان خط تبیین این شش گروه از ادله قابل طرح هست این است که معارضی اینها دارد یا نداره، معارضی داره یا نداره. ممکنه بعضی چیزها رو به عنوان معارض تلقی بکنه، مثلا از جمله اون آیه شریفه فکر میکنم 105 سوره مائده است که میفرماد علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم و الی الله مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، یا به ما تعملون، ما کنتم تعملون فکر میکنم باشه. زاره آیه 105 سوره مائده است. این یک آیه است که در خود تفاسیر هم گاهی بهش اشاره شده که ممکنه کسی بگوید این آیه نفی میکنه امر معروف و نهی از منکر را، و حتی در بعضی آمده که مثلا احتمال این که این نسخ شده باشه، نسخ شده باشه. خب این با مرحوم علامه اینجا اشاراتی به این بحث اینجوری که به ذهنم میاد داره در این زمینه. بله، مرحوم علامه تو این آخر سوره مائده الان که به ذهنم میاد اینه که بحث‌های خیلی فلسفی عرفانی و تفسیری دقیق در بحث معرفت و نفس اونها اینجا آورده. یادتون باشه بحث معرفت و نفس رو اگر بخواید تو المیزان ببینید همین آخر سوره مائده است که روایات رو ایشون آورده و دو سه تا احتمال رو داده. ما هم در یه جایی تو این بحثامون نمیدونم کجا بوده حدود 10 تا احتمال در ادله معرفت و نفس ذکر کردیم. مرحوم علامه اونجا دو سه تا احتمال از اون احتمالای قوی رو آورده. بخشی از این بحثا ذیل همین آیه هم آمده. به هر حال این آیه شریفه اینجور گفته شده که توهم معارضه‌ای وجود داره بین این آیه و ادله امر معروف و نهی از منکر، با این بیان که آیه می‌فرماد علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما مواظب خودتان باشید، خیشتن را بپایید، مواظب خود باشید و گمراهی دیگران به شما زیانی وارد نمیکنه. هر طور میخوان باشن به شما زیانی وارد نمیکنه. عرض شود که گفته شده که اینکه مواظب خودتون باشید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، این یه جور مدلول حالا یا مطابقی یا التزامی داره، حداقلش مدلول التزامی داره که کارتون دیگران نباشه، خودتون رو که گلیم خودتون از آب کشیدید دیگه کافیه، دیگران هر کار میخوان بکنن. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. و عرض شود که این چیزیست که در اینجا گفته شده. خب یه نکته ذیل این آیه هم عرض بکنیم، حالا من نمیخوام تفسیر این آیه رو باز اون شکل خیلی مفصل وارد بشم، اما یه نکته هم عرض بکنم اینجا. یکی از نکات اینه که این علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم میتونه یه نگاه فردی داشته باشه، یعنی هر کسی مواظب خودش باشه، ضلالت دیگران در او اثر نداره. میتواند یک نگاه اجتماعی داشته باشه، یعنی به جامعه اسلامی میگه علیکم انفسکم، شما مواظب خودتون باشید، اونایی که بیرون از این جامعه هستن نمیتونن به شما زیانی برسانن. اذا اهتدیتم که یک خطاب اجتماعی باشه، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، مثل این که میگه اگر شما قوی بودید دیگران نمیتونن به شما ضربه بزنن، شما خودتون اگه محکم بودید دیگران بهتون نمیتونن ضربه بزنن. از آیات این استفاده میشه، شاید یک سنت و یک قانون هم باشه دا. یعنی اگر یک جامعه اسلامی در درون او خلل و اشکالی نباشه از بیرون هیچ خطری متوجهش نمیشه، مثلا اینجور چیزی بخواد بگه. این دو احتماله. و احتمال سوم اینه که هر دو را میگه، در واقع علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، هم عرض شود که فردی را میگیره، یعنی انحلال به افراد داره، یعنی علیک نفسک لا یدر که من ضله اده تدید، این خطاب انحلالی باشه و همزمان یه خطاب مجموعی هم باشه که هر دو را بگیره. این هم احتمال سومه. البته این احتمال سوم یه دشواری که داره اینه که باید این حالت استغراقی و مجموعی را در یک خطاب جمع بکنیم، حالت استغراقی و مجموعی را باید در یک خطاب جمع بکنیم، بگیم این هم علیکم انفسکم انحلالی افرادی است، هم در این حال یه نگاه مجموعی کله. این حالا یه دشواری از این قبیل داره. خب این یه بحث در این آیه است که حالا تعیین موضوع آدم، علاقه آدم و گرایش آدم اینه که همین احتمال سوم هر دو رو میخواد بگه مشمول آیه هست، اما یه کمی مشکل اصولی اینجوری داره، مگر اینکه بگیم که این انحلال و یعنی استغراق و مجموعی اینا جزء موضوع له و نا نیست، اون وقت شاید بگیم که خود راحت تر باشه که اون معنای سوم جامعه رو بگیریم. حالا مرحوم علامه هم فکر میکنم هر دو رو توجه کرده، ولی اینکه حالا اینا چه نسبتی با هم برقرار میکنن اینو نداره ایشون، ولی به هر حال جای یک بحث جدی تفسیری در اینجا هست. خب این آیه هست و این برداشتی که ازش شده، این یک بحثه و یک بحثم اینه که رابطش با امر و عرف نزد منکر این به شکل مدلول مطابقی یک تماسی با اون داره یا اینکه مدلول التزامیش یک ناسازگاری با امر و معروف نزد منکر داره. این هم یه سواله که ممکنه بگیم که هر دو احتمال وجود داره، که علیکم انفسکم یعنی میگه خودت، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم یعنی دیگران ربطی به تو نداره، یعنی بگیم مطابقیه. این خود احتمالش ضعیفه، بیشتر احتمال اونی هم توهم ناسازگاری هم اگه وجود داره یه مدل التزامی این ممکنه بگیم که میگه خودت رو مواظبت بکن دیگران به تو ضرر نمیرسانند. این در واقع به نحو التزامی میخواد بگه کارت دیگران نباشه. این بیشتر این احتمال دوم مثلا قوی تر میاد بزنیم. خب حالا جواب مسئله، حالا این دو سه تا نکته بود در شرح آیه، جوابی که از این میشود داد این است که از لحاظ مدلول مطابقی نه، تو این چیزی نیست که نفی بکنه یه چیز دیگه. مدلول مطابقی این دو تا قصه است، دو تا گزاره است، یکی الزم و انفسکم، مواظب خودتون باشید، مراقب خودتون باشید، این که خیلی امر مهمی است دیگه، این که با جایی برخورد نداره، هر کسی باید مواظب خودش باشه. حصری هم که در این نداره که مواظب خودتون باشید مواظب دیگران نباشید، علیکم انفسکم حصر هم نداره، بنابراین یک گزاره ایجابی، سلبی در این نیست در گزاره اول. گزاره دوم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اون یه قاعده توصیفی است. گزاره اول یک گزاره تجویزی دستوری است، حسرم درش نیست. گزاره دوم یه گزاره توصیفی است و عرض شود که حالا عرض میکنیم گزاره دوم هم گزاره توصیفی است، میگه که زلالت دیگران مخل به هدایت شما نیست. روح این قاعده دوم اینه، میگه زلالت دیگران مخل به هدایت شما نیست، هر کسی مسیر خود را میرود، زلالت اونها در هدایت شما اثر نداره. خب اینم قاعده درستی است، مدل مطابقی این که با امر معروف نهی از منکر تعارضی نداره، ناسازگاری نداره. اونی هم که میگه برو امر معروف نهی از منکر بکن، نمیگه که گمراهی او در شما اثر میگذاره، نه، گمراهی او در شما اثر نمیگذاره. چرا؟ به صورت خاص در روایات اومده که اگر این وظیفه رو ترک بکنی اون وقت اون عذاب شمام رو میگیره. اون که عذاب شمام رو میگیره در روایات اومده نه به خاطر این که زلالت او مؤثر در اینه، در حد اعدادیه، اون دلیل خاص داریم، و الا اصل قصه باز اینه که من وظیفه خودم رو ترک کردم، تا اون زمینش بوده، و الا اون روایات هم اینو نفی نمیکنه، زلالت دیگران در هدایت شما اثر نمیگذاره. خب پس این دوتا گزاره را شما اگر تفکیکی ملاحظه بکنید، گزاره اول دستوریه، حسرم درش نیست، هیچ منافاتی امر رفع از ممکنه. گزاره دوم هم توصیفیه و بیان توصیفیش هم اینه که میگه زلالت او، نافرمانی و زلالت او در هدایت شما اصلا اینو خراب نمیکنه. این هم یه گزاره است که اینا با امر معروف نهی از منکر تنافی نداره، معلومه اون بدی او در من اثر نمیکنه، اگر خودم رو نگهبانی بکنم اون در من اثر نمیکنه. اینم از این، پس اونم تنافی نداره. اگر بیاید بگید که این که این پشت سر اون قرار گرفت، مثلا یه حصری رو میخواد درست بکنه که مواظب خودت باش زلالت دیگری در تو اثر نمیکنه، این احتمال بعدیه که مواظب خودش باش زلالت او در تو اثر نمیکنه. اینم میگیم این اول کلام، نه، این کی گفته که این میخواد حصر بکنه بر اینکه خودم باشم، حس بکنه که خودم باشم، نه، این حس رو ما از این تعقب این اولی به دومی یا پشت سر هم قرار گرفتن این جمله، این حس رو نمیرسونه. این یک جوابه. جواب دیگری هم که داده اند، جواب دوم هم اینه که علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. این ادله امر معروف و نهی از منکر نوعی حاکمیت داره، حاکم بر این هاست، برای اینکه این میگه علیک نفسک، خودت را مواظب باش، یعنی وظایف خودت را عمل بکن. ادله امر معروف و نهی از منکر میاد میگه چی؟ امر معروف و نهی از منکر هم اینم نفسکه، اینم مال خودته، اون دلیل حاکم بر اینه. یعنی اگر اون حرفم رو بپذیریم، اون جواب یه جاش تردید بکنیم، میگیم نسبت این علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم با ادله امر و معروف و نهی از منکر نسبت محکوم و حاکمه، یعنی ادله امر و معروف و نهی از منکر ادله حاکمه بر اینه، برای اینکه علیک نفسک یعنی اون وظایف خودت رو انجام بده. خب وظایف خودت رو انجام بده، اون دلیل میاد میگه، یه دلیل میاد میگه که صلات، یکی میگه چیه، یکی اونا موضوع میسازه برای این، حالا به نحو ورود یا حکومت، میگه اینم وظیفه تو، حالا شاید ورودم باشه، یعنی در واقع بیان مصداق رو برای این درست میکنه، میگه اینم وظیفه تو، تمام میشه میره، بنابراین اون دلیلم با این منافات نداره. اینم جواب دوم. جواب سومم اینه که ممکنه کسی احتمال اون علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم را احتمال مجموعی در این بگیره، البته اون احتمال، حالا ما حصر در اون احتمال خیلی قبول نداریم، اگر مجموعی بگیره داره کل جامعه اسلامی میگه شما مواظب خودتون باشید، حتی ممکنه در درون این باز بگیم امر معروف و نهی از منکر هم هست، میگه خودتون رو بپایید، جمع رو بپایید. حالا اونایی که نیامدن وارد جرگه اسلام نشدن، اون داستانش جداست، اونو خیلی مهم نشمارید. اگر مجموعی بگیریم، اون وقت این با ادله جهاد و اینها یک تناسبی برقرار میکنه که اونجا باید اونو حلش کرد، اونم قابل حله. این مجموعه این سه جوابی است که میشه برای این آیه داد و اون احتمالاتی که عرض کردم. دلالت التزامی بعد از این که لا یضرکم زلالت دیگری در هدایت شما، دلالت التزامی میگه نداره. بله اونم که مفهوم نداره دیگه. بله این حالا چیزاست که این آیه رو فکر کردم حالا تر بکنیم به عنوان معارض. یه دو سه تا نکته دیگه هم در اینجا هست و بحث بعدی ما فصل، الفصل الثانی فی حکم، فی کیفیت حکم الامر به معروف و نهی از منکر. حدود مثلا شاید 10 تا بحث در کیفیت حکم داشته باشیم که انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.